اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک یا علی موسرزا علی موسرزا دریافت
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم حلقه زنجیر و پای سفر میزنم خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام قافله سائران رفته با جا مانده ام قافله سائران رفته با جا مانده ام
خاطره‌های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه یه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
دستمال کاغذی تندیس میتونه کنارت باشه. همه وقت، همه جا. دستمال کاغذی تندیس مقاوم و با صرفه با طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی تندیس با قدرت جذب بالا پاکی و لطافت با تندیس تندیس نماد لطافت و پاکیزگی است فروش پایان یک رابطه نیست آغاز یک تعهد است
تولد به صرف هدیه و تخفیف هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام خالق معجزه ها. شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت، سلام، صبحتون به خیر و سلامتی. من افروزه کاظمی هستم و به اتفاق همکارانم با افتخار همراه شما هستیم در طب ایرانی. در برنامه امروز قراره بپردازیم به دغدغه خیلی هامون، یعنی چاقی و اضافه وزن. میهمان محترم امروز سرکار خانم دکتر سمیه مهرورزاده، متخصص طب ایرانی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. قبل اینکه برنامه رو آغاز کنیم خدمت شما عرض کنم اگر در این زمینه سوال دارید حتما از طریق شماره پیامک 3102 و شماره تماس 22-65-28-76 با ما در میون بذارید. به اتفاق شما گفتگوی امروز رو آغاز می‌کنیم. می‌خوام دکتر سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. صبح همگی بخیر.
متشکرم. قبل اینکه این سوال رو بپرسم که چرا بعضیا هر چی می‌خورن چاق نمی‌شن، می‌خوام اصلا بدونم تعریف چاقی چیه؟
چاقی در واقع تجمع چربی در بدن هستش، بیش از اون حدی که انتظار داریم. بنابراین ممکنه که یک فردی از نظر وزنی خیلی اضافه وزن نداشته باشه، ولی مثلا در ناحیه شکمش تجمع زیاد چربی داشته باشه و بنابراین وقتی که سایز میگیریم دور شکم رو، در واقع افزایش سایز ناحیه شکم رو داشته باشه، ما این رو هم میگیم یه فردی که میتونه اون ریسک فاکتورهایی که برای چاقی در نظر میگیریم، که مثلا میگیم که فرضاً بیماری هایی مثل مثلا دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی، اینها میتونه توی افراد چاق در واقع شیوع داشته باشه. توی این افرادی هم که چاقی شکمی دارن و در واقع بیماری هایی که ذیل سندروم متابولیک تقسیم بندی میشن توی پزشکی، میتونن مستعد این بشن. یا مثلا توی قسمت خانم ها، حالا مثلا بیماری هایی مثل سندروم تختان پولیکیستیک، اینها در واقع میتونه به دنبال حتی چاقی های عضوی باشه. یعنی فرد ممکنه افزایش وزن نداشته باشه، چون قبلا حالا خیلی میومدن روی بی ام آی کار میکردن، اون فرمولی که در واقع وزن رو تقسیم بر مجذور قد میکردن،
بله.
و یه عددی در میومد که میگفتن خب حالا اگر که این عدد مثلا زیر 19 باشه، ما میگیم فرد لاغر هستش. این عدد بین 19 تا 25 باشه، تناسب اندام داره. بالای 25 باشه، حالا باز مثلا 25 تا 30 تعریف داشت، بعد مثلا 30 به بالا دیگه میشد چاق، و بالای 35 هم که میشد خیلی چاق. الان ما از این بی ام آی استفاده نمیگم نمی کنیم، ولی میخوام بگم که فقط افراد رو بر اساس بی ام آی نمیایم بگیم که این افراد، یعنی ممکنه که ما یه فردی داشته باشیم که بی ام آیش زیر 25 باشه، یا مثلا 25 باشه، 24 25 باشه، ولی چاقی شکمی داشته باشه. این فرد هم باز باید برای در واقع کاهش اون چربی و چاقی شکمیش درمان بشه.
بسیار عالی. پس شما فرمودید ما یه چاقی موضعی ممکنه داشته باشیم در هر یک از اندام‌های خودمون و یه چاقی عمومی برای کل بدن. بعد نسبت به وزن و قد رو این هم باید لحاظ بشه، فردی که قدش کوتاهه نمیدونم وزنش چند باشه، اون که قدش بلندتره چه وزنی باید داشته باشه.
بله دیگه، این بر اساس همون فرمول بی ام آی به دست میاد.
پس یعنی اینجا دیگه
بله دیگه، همون وزن رو تقسیم بر مجذور قد میکنیم، در واقع لحاظ میشه کاملا تو این فرمول لحاظ میشه که برای چه قدی چه وزنی متناسب هستش.
درسته، بسیارم عالی. اگه موافق باشید بریم سراغ این که ما چه نوع سبک زندگی باید داشته باشیم که تناسب انداممون توش حفظ بشه.
واقعیتش اینه که عمده افرادی که دچار اضافه وزن میشن یه جای این سبک زندگی داره میلنگه، و کسی که میخواد دوباره به تناسب وزنش برگرده و تناسب اندامش برگرده، لزوماً باید این سبک زندگی رو رعایتش بکنه. اینکه ما به دنبال این باشیم که مثلا حالا با خوردن دارو یا حالا تزریق دارو یا حالا روش های تهاجمی تماس جراحی ها و اینها بخوایم تناسب اندام رو برگردونیم، هرگز قدم اول و دوم درمان نیستش، و دیگه میشه برای اون مراحلی که واقعا فرد چاره ای نداره جز این که بخواد از این روش ها استفاده بکنه. توی بحث سبک زندگی، خب قاعدتا توی چاقی خوردن نخوردن خیلی اهمیت داره، ولی موارد دیگه هم هستش که باید رعایت بشه، و مقفول بودن اونها هم میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه فرد یا چاق بشه یا وقتی تصمیم میگیره لاغر بشه نتونه راحت وزنش رو کم بکنه. به عنوان مثال فردی که فعالیت بدنی کافی نداره، اگر فقط بخواد با کم خوردن و حذف یه سری مواد غذایی لاغر بشه، نتیجه مطلوب رو نمیگیره. یا مثلا فرض بفرمایید که فردی که خواب مناسبی نداره، باز به خاطر اینکه اون کم خوابیدنه یا زیاد خوابیدنه، هر دوش، یعنی میدونید بدن ما به قدری هوشمند خلق شده که اگر که اون تعادل چه به سمت کمی چه به سمت زیادی بره، میتونه واضحاً فرد رو دچار اختلال بکنه. پس کم خوابیدنه، زیاد خوابیدنه، و چه موقع خوابیدنم خیلی مهم هستش. ببینید ممکنه یه فردی در طول شبانه روز 7-8 ساعت بخوابه، ولی این خواب رو از ساعت 2:30 شب شروع بکنه تا مثلا 9 صبح 7 ساعت بخوابه، زمانی که خوابیده زمان زیادی نیست، ولی هنگامی که خوابیده هنگام نامناسبی هستش. ما انتظار داریم، یعنی بدن ما انتظار داره که ما قبل از نیمه شب، که در واقع فرمول نیمه شب رو اینجوری حساب میکنیم دیگه، از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب فردا صبح رو نصف میکنیم. یعنی الان تقریبا میشه حدود 11 شب تقریبا میشه. نه، باید وارد خواب عمیق شده باشیم. پس بنابراین باید قبل از 11 بستر فرد رفته باشه. بعد دقیقا یه سری هورمون تو بدن ما توی اون خواب عمیق شبانه ترشح میشه که اینو فردا کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم کنترل اشتها داشته باشیم، یا چون بدن عادت داره برای اینکه در واقع، یعنی بدن فیزیولوژیش بر این اساس هستش که شب رو بخوابه. حالا اگه شب بیداری داشته باشه، با خوردنهای اضافه میخواد این در واقع انرژی رو به دست بیاره برای اینکه شب تا صبح رو بیدار بمونه. پس این خواب خیلی اهمیت داره. یعنی اگه کسی نتونه خوابش رو تنظیم بکنه، نمیتونه اون نتیجه مطلوب رو برای کاهش وزنش بگیره. اگر کسی نتونه برنامه منظم ورزشی داشته باشه، نمیتونه اون نتیجه مطلوب رو بگیره. ما قرار نیستش فقط با تنظیم رژیم غذایی به تعادل وزن برسیم، یا فقط با رعایت رژیم غذایی از اون تعادل وزنمون خارج نشیم. یه نکته کوچولو راجع به ورزش بگم، چون ممکنه بعداً فرصت پیش نیاد بگم. ببینین، کسی که تا امروز ورزش نمی کرده، نباید فردا بره باشگاه ثبت نام کنه، ورزش بکنه یک ساعت طولانی مداوم. بدنی که عادت به ورزش کردن نداره، باید از میزان کم شروع بکنه. بله. یک دفعه نباید ورزش زیاد بکنه.
درسته. بعد خانم دکتر، چون الان بحث فعالیت بدنی رو شروع کردیم، میخواین همینجا بگیم که ما باید در روز چند دقیقه ورزش کنی؟ بعد اصلا چه ورزشی مؤثره؟ حالا میگفتم حتما باید عرق کنی، ضربان قلبت بره بالا، قرمز بشی تا این ورزش مؤثر باشه. اینو یه توضیح میفرمایید؟
خواهش میکنم. ببینید، در واقع فعالیت بدنی برای هر فردی متناسب اون فرد هستش که فرد بعد از اون ورزش کردن دچار نشاط بشه، دچار خستگی نشه. اگر داریم به اندازه‌ای ورزش میکنیم که بعدش دیگه رمق نداریم، خسته میشیم، یعنی داریم زیاد ورزش میکنیم. همون بود که خدمتون عرض کردم، یه دفعه مثلا کسی که تا الان ورزش نمیکرده، نباید یه متحول بشه بره باش با ثبت نام بکنه، مثلا ورزش‌های سنگین بکنه. ورزش متناسب ورزشی هستش که مقداری ضربان قلب افزایش پیدا بکنه، مقداری تعداد تنفس افزایش پیدا بکنه، کمی تعریق همراه باهاش باشه، ولی هر کدوم اینا خیلی بخواد زیاد بشه، یعنی زیادی داره ورزش رو میکنه. و حالا کسانی هم که مشکلاتی مثل مشکلات مثلا مفصلی و اینها دارن، اینها هم باید رعایت بکنن. هر ورزشی قاعدتا متناسب این افراد نیستش.
بسیار عالی، متشکرم از شما. پیامک ها رو هم میتونیم بخونیم در خلال حرفامون. عزیزی پیامک زدن که از تبریز: من چجوری بدونم که چاقی شکمی دارم؟
ببینید، معمولا توی خانوم ها ما انتظار داریم که وقتی که سانتیمتر رو دور شکمشون قرار میدن، این عدد بالاتر از 80 یا دیگه نهایتا 85 نباشه، و توی آقایون یه مثلا تفاوت 5 سانتی متری داره. یعنی تو خانم ها انتظار داریم که این دور کمر حدود 80 یا نهایتا دیگه 85 باشه. بیشتر از این رو میگیم که در واقع افزایشه.
خب حالا برای کسی که فقط چاقی شکمی داره چه توصیه‌ای میکنید؟ بقیه اندامش خوبه، فقط چاقی شکم.
ببینید، معمولا این فردی که چاقی شکمی داره فقط، خب به هر حال باز این هم یه جاهای اشتباهاتی داشته، یعنی یا توی دریافت مواد غذاییش اشکالاتی داشته، اومده مواد غذایی مثلا خیلی چرب، شیرین، اینجور چیزها تو رژیم غذاییش استفاده کرده، یا اینکه فردی بوده که ورزش مناسب نداشته. یعنی اینها همه میتونه منجر به این بشه، و برای درمانش هم حالا باید هم یه مقدار توی رژیم غذاییش تعادل و ورزش میتونه خیلی به این فرد کمک بکنه. حالا ما توی طب ایرانی معمولا توی این افزایش چاقی‌های شکمی، موقعی که فرد میخواد ورزش بکنه، توصیه میکنیم که به عنوان کمک از روغن‌هایی که پایه، یعنی روغن‌هایی هستن که از نظر بیرانی روغن‌های گرمی محسوب میشن، مثلا روغن بابونه، مثل روغن بادام تلخ. موقع ورزش کردن از اینها روغن شیوید، اینها روغن‌هایی هستن که تو کاهش در واقع سایز میتونن کمک بکنن. هنگام ورزش این روغن رو میزنه و مثلا نیم ساعت ورزش میکنه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. اگه موافق باشید بریم آیتم طب مکمل رو با هم بشنویم. قرار آقای دکتر ستاری برای ما راجع به پرخوری صحبت کنه.
طب مکمل،
یکی از شاید بدترین، یکی از شایع‌ترین علل سوء هاضمه و امتلاک ریشه بسیاری از بیماری‌ها هست، متأسفانه درهمخوری یا روی همخوری که بعضی‌ها حتی ممکنه با پرخوری هم همراه نباشه. یعنی شخص کم می‌خوره اما درهم می‌خوره، کم می‌خوره اما روی هم می‌خوره. این خیلی ارتباطی با پرخوری نداره، ولی خیلی از جاها با پرخوری همراه. به خاطر اینکه توجه رو جلب کنم میخوام با یک حالا حدیث یا با یک به اصطلاح عبارتی بحث رو شروع کنم. ما همیشه یه نفرینی داریم که اگر خیلی خلاصه دیگه به جای باریک برسیم میگیم الهی درد بی درمون بگیر. خب درد بی درمون چیه؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان ادعاء الدوی ادخال الطعام علی الطعام. عبارت ادخال و طعام علی الطعام خیلی معروفه بین همکارای طب سنتی، یعنی روی همخوری، یعنی هنوز غذایی در معده وجود داره، شما یه غذای دیگه وارد میکنید به همین سادگی. خب این یعنی چی؟ ببینید هضم غذاها متفاوته. مگه ممکنه هضم شیر با هضم میوه با هضم گوشت یکی باشه؟ پس واقعا نباید این غذاها یا کنار هم خورده بشه یا روی هم خورده بشه. من رو سه تا دسته غذای اصلی رو نام بردم. یه حالتی که خیلی شایعه، من میگم خیلی از مراجعین، خیلی از به اصطلاح بیماران ما، وقتی که ما براشون شرح میدیم یا حالا جزوه‌ای که داریم به شکل آموزش در اختیارشون میذاریم، میگیم این غذاها نباید با هم یا با فاصله کم خورده بشه، وقتی نگاه میکنم تعجب میکنم و میگم ما همیشه داریم این رفتار اشتباه رو انجام میدیم. بالاخره گفتیم معده هضم به اصطلاح آنزیمی که ترشح میکنه برای غذاها متفاوته. شما یه غذای سنگین خوردین، بعد از یه غذای لطیف میخورین. شایع ترینش میوه خوردن بعد از غذاست یا با فاصله کم، که متاسفانه حالا بعضی از میوه ها در کنار غذا یا اگر حتی نیم ساعت قبل از غذا خورده بشه اشکالی نداره. مثلا انار یا آب انار که اصلا در کسانی که دوچاره حالا تون گرسنه نمیشن، معده های گرم مثلا توصیه هم میکنیم، مثلا نارنگی. اما از بعضی از میوه ها یا سکنجبین مثلا با کاهو که با سکنجبین خورده بشه اگر در فاصله کم با غذا باشه، باز گاهی وقتا حتون بر معده های گرم مفیدم هست، اما بر معده های سرد باز ممکنه مضر باشه. حالا اینا رو باید هر کدوم یه جلسه در موردش صحبت کنیم. البته چای کم رنگ دارچینی خب باز خیلی مضر نیست، یعنی حتی گاهی وقتا منافعی هم داره. اما بعضی از میوه ها مثل هندوانه، مثل هلو، مثل شلیل، مثل خربوزه یا مثل خیار که خب لطیف هست، اینا اصلا واقعا جایی نداره کنار یا در کنار. پس اولین مسئله ادخال و تعاملتان، غذایی که در معده هست یه غذای دیگه درش باشه. قانون نداره، استثناء نداره، یعنی با فاصله ای که حالا نسبت به غذاها متفاوت. پس غذا تو معده هست، غذای بعدی نباید وارد بشه. این اصل خیلی مهمه.
همچنان همراه شما هستیم در طب ایرانی با موضوع خیلی جذاب چاقی و خوردن. خواهم دکتر مفصلا راجع به خوردن صحبت کنیم. آیتمی که شنیدیم راجع به درهمخوری و برهمخوری بود. نکته ای در این خصوص دارید؟
این نکته بسیار نکته مهمیه. یعنی خیلی وقتها حالا میبینیم که بیمارانی که برای درمان چاقی مراجعه میکنن از این اپلیکیشن های کالری شما رو اینا
بله، بله.
گوشی هاشون نصب دارن و براشون مهمه که چه چیزی بخورن، ولی براشون مهم نیست که اینو چگونه بخورن. برای همین خیلی وقتها ممکنه که، یا مثلا الان خیلی رژیم های فستینگ باب شده، مثلا فرد 16 ساعت چیزی نمیخوره، توی 8 ساعت همینطور پشت سر هم داره یه چیزی
بله، متاسفانه.
یعنی هر نیم ساعت ممکنه که مثلا حالا ممکنه چیزای خوبی هم بخوره، هم چیزای بدی نخوره، حالا بگذاریم بعضی هم ممکنه چیزای نامناسب هم بخورن، ولی حتی ممکنه چیز خوب بخوره. هر نیم ساعت ممکنه دوتا مویز بخوره، سه تا دونه مثلا بادوم بخوره، نیم ساعت بعدی یه دونه میوه بخوره. این رو هم خوریه واقعا معده رو اذیت میکنه. این یا حتی توی یک وعده غذایی، معمولا کسایی که حالا میخوان کاهش وزن داشته باشن خیلی علاقه دارن که سالاد بخورن، بنابراین مثلا کنار غذاشون از سالاد میزان زیادی استفاده میکنن. ما خیلی دوست داریم این سالاده، همطور که آقای دکترم اشاره کردن، این سالاده با یه فاصله از غذای اصلیشون خورده بشه، چون هضم این دوتا مقدار با هم دیگه فرق میکنه.
اصلاً که همیشه همراه غذا خورده میشه،
همیشه همراه، ولی همیشه من برای بیماران خودم میذارم که سالاد یک ساعت قبل از غذا خورده بشه، چون این سالاده خیلی میتونه کمکشون بکنه. تو پرانتزم بگم چینش این سالاده برای افراد مختلفم باز متفاوت هستش. یه فردی که معده‌ای داره که نفخ میکنه، ترش میکنه، کنار این کاهوش اگه بخواد از گوجه و خیار و اینها استفاده بکنه، میتونه خیلی اون شرایطش رو بدتر بکنه. یا بعضیا دیگه میخوان خیلی مثلا رعایت بکنن، کنار سالادشون از سس استفاده نکنن، میان به کاهویی که سرده روشم گوجه و خیار سرد اضافه کردن، ماستم اضافه میکنن، مثلا سوسش اونجوری میشه. این میتونه واقعا اذیتشون بکنه. کسایی که مشکلات نفخ و ترش کردن و سوء هضم دارن با خوردن این سالاد اذیت میشن. میگیم سالاد اینا رو چیکار میکنیم؟ میگیم خب اون کاهو خوبه، حالا بیا روش هویج خورد کن بریز، بیا یکم مثلا جعفری خورد کن بریز، میتونی یکم شوید تازه خورد کنی توی این بریزی، بعد چاشنیش رو بیا مثلا از یکم رب انار استفاده کن، یکم آب نارنج اضافه کن، کمی روغن زیتون بهش اضافه کن. حالا باز اگر بیماری هستش که مثلا مشکلات گوارشی داره، که مثلا همین نفخ و ترش کردن و اینا داره، شاید ادویه هایی مثل مثلا کمی آویشن به این اضافه بکن. این چینش این سالاد توی افراد مختلف با مشکلات مختلف کاملا متفاوت هستش توی درمان ما، و همونطور که خدمتتون عرض کردم با یه فاصله از غذاشون خورده بشه. بهتره که مثلا یک ساعت از قبل از غذاشون خورده بشه. حالا بودن سبزیجات توی رژیم غذایی، توی وعده غذایی هم خب خیلی برای ما ارزشمند هستش دیگه، چون ما نمیخوایم یه دفعه قند خون افزایش پیدا بکنه، و بودن این سبزیجات توی اون بشقاب غذایی خیلی کمک کننده است. میگیم از سبزیجات پخته اینجا استفاده میکنیم، یعنی مثلا میگیم شما مرغتون رو میپزین، کنارش کمی مثلا بروکلی بریزین، کنارش کمی هویج بریزین، کمی مثلا لوبیا سبز استفاده بکنین، از مثلا کدو میتونین استفاده بکنین، از ساقه های کرفس میتونین استفاده بکنین. بودن این سبزیجات کنار غذا خیلی ارزشمنده. یا مثلا دیدین دیگه خیلی وقتا برنج های ما مثلا سبزیجات بهش اضافه میشه، این خیلی خوبه که مثلا شوید به برنجشون اضافه بشه و در واقع چینش غذاییشون به این صورت تعدیل بشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. خب دکتر، تایم خوردن صبحانه، ناهار و شام رو هم میفرمایید؟ بعضیا ساعت 11 ظهر صبحونه میخورن، 2 شب شام میخورن.
خیلی خوبه که صبحانه حدود بین ساعت 7 تا 8 و نیم، دیگه حد اکثر 9، یعنی واقعا صبح باید باشه. اول صبح فرد صبحانش رو بخوره، ناهار رو هنگام ظهر استفاده بکنن، حدود مثلا ساعت 12 یک زمان مناسبی هستش. و چون گفتیم که افراد بهتره که ساعت 10 شب به بستر برن، و خیلی خوبه که قبل از خوابشون، یه 3 ساعت قبل از خوابشون شامشون رو میل بکنن، بنابراین زمان شام یه چیزی حدود ساعت 7 شب میشه.
7 شب.
و در نظر بگیرین که اون کسانی که الان خیلی دوست دارن از رژیم های فستینگ استفاده بکنن، که ما معمولا اون 16-8 رو توصیه نمی